بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرزي الأفعال، اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. صحیفه نورانی سجادیه، دعای بیستم. یکی از بهترین و آموزنده ترین دعاها دعای مکارم الاخلاق هست که در صحیفه نورانی سجادیه آمده، که انشاءالله فرازهای این دعا رو در هر جلسه‌ای به صورت کوتاه توضیح اجمالی خواهیم داد. برای تبیین این فراز که نخستین فراز این دعای مبارک هست، چند نکته قابل توجهه. نکته اول تعریف ایمان است، که ایمان یعنی چه؟ روایات در تبیین ایمان و تعریف این جمله و این واژه بسیار است، که ما در کلمه ایمان در دانشنامه قرآن و حدیث روایات رو جمع کردیم، که یه جمع‌بندی همه اون روایات به طور خلاصه و در یک جمله این است که ایمان عبارت است از معرفت و باور قلبی همراه با التزام عملی. این تعریف ایمانه. انسان معرفت پیدا کنه نسبت به اون چه اعتقاد به اون لازم است و باور کنه، تنها معرفت خالی هم نباشه، باور کنه، و این باور و معرفتش هم توأم باشه، همراه باشه با التزام عملی به مقتضای این ایمان. که این تعریف در روایتی از پیامبر اکرم با این تعبیر آمده، که می‌فرماید لیس الایمان به تحلی ولا به تمنی. ایمان به آراستگی و آرزو نیست، اینکه انسان ظاهر خودش رو آراسته کنه با سخنانی که دلالت بر ایمان میکنه، یا با آرزو و خواست، اینها ایمان نیست. بلکه ولکن الایمان ما خلص فی القلب و صدقته الاعمال. ایمان اون چیزی، این جمله، این تعریف ایمان همین چیز جمله دومه، ما خلص فی القلب، اون چیزی است که در قلب، در دل خالص باشه، یعنی همراه با شرک و شک نباشه، و صدقته الاعمال، عمل هم تصدیق کنه که واقعا این باور هست. اگر باور انسان ادعا کنه ولی عمل نداشته باشه، این عمل نداشته معلوم میشه همون باور نیست. در واقع اون حقیقت ایمان همون باور قلبی است، ولی کن عمل چیه؟ نشانه این است که این حقیقت در دل انسان تحقق پیدا کرده. عبارت دیگری هست، الایمان ما وقرت القلوب و صدقت الاعمال، اون چیزی است که در دل جا بگیره و عمل هم اون رو تصدیق کنه. این تعریف ایمان. نکته دیگر این که می‌فرماید و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، این کمال ایمان معناش چیه؟ کامل ترین ایمان چه ایمانی هست؟ پاسخ این سوال این است که با توجه به معنایی که برای ایمان کردیم، پاسخ این سوال هم روشن می‌شود که هم معرفت قلبی قابل تقویته، هم باور قلبی، هم انسان علمش رو میتونه اضافه کنه، افزون کنه، هم باورش رو تقویت کنه و هم التزام عملیش به مقتضای ایمان بیشتر باشه، که هرچه انسان باور قوی تر باشه، معرفت بیشتر باشه، التزام عملیش بیشتر میشه، که حالا هر قدری که التزام عملی انسان به مقتضای ایمان و باور قلبی انسان بیشتر باشه، این ایمان کاملتر میرسه تا در اوج کمال ایمان انسان به یقین میرسه که بعداً توضیح خواهیم داد. نکته سوم که حالا در این جلسه عرض میکنیم، ادامه بحث میموره بر بعد، این است که چرا دعای مکارم الاخلاق با این جمله شروع شده، بلغ به ایمانی اکمل الایمان. جواب این سوال هم این است که عمل بدون ایمان ثمری نداره. لا یقبل لا الایمان و العمل اخوان توامان و رفیقان لا یخترقان، لا یقبل الله احدهما الا بصاحبه، از امیر مؤمنان علیه السلام هست. دو تا برادر همزاد هستن ایمان و عمل، که اگر همه اون چیزهایی که در این دعا آمده، خاصهایی که در این دعا آمده، اگر ایمان همراهش نباشه، انسان اخلاق خوب داشته باشه، اعمال خوب داشته، محاسن اخلاق و محاسن اعمال و مکارم اخلاق داشته باشه، ایمان نداشته باشه، هیچ اثری در زندگی خصوصا جاوید او نخواهد داشت. بنابراین اولین نکته‌ای که انسان در سیر و سلوک باید مورد توجه قرار بده، تقویت معرفت هست، تقویت ایمان هست. خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات خط بفرمایید. بحث درباره خمس اون جواهراتی بود که با غواصی از دریا خارج می شود. عرض کردیم که پنج عنوان در روایات اهل بیت در این باره آمده: غوص، غوص اللؤلؤ، ما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، انبر، ما یخرج من البحر، که عرض کردیم این پنج عنوان به دو عنوان برمیگرده، یکی عنوان غوص، یکی ما یخرج من البحر. گفتیم به این دو عنوان پیدا برمیگرده. حالا این دو عنوان رو چیکار کنیم؟ بگیم اینا دو تا عنوان مستقل هستن، یا اینکه یکی مقید دیگری هست، یا هر ملاک بحر است یا ملاک غوص است، یا هر دو عنوان اشاره به یک حقیقت دارن؟ خب اینجا نظرهای مختلفی هست، متعددی هست. نظر اول این است که مقید می شود بحر به غوص، این نظر اول هست، تقیید بحر به غوص، این نظر مرحوم حاج آقا رضا محقق همدانی هست. دلیلش چیه؟ چه دلیلی هست برای اثبات این نظریه؟ از مجموع فرمایشات ایشون 5 دلیل برای این نظریه آوردند. خلاصه شده فرمایشات ایشون در این چند نکته‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم. دلیل اولی که محقق از عبارت محقق همدانی استفاده میشه برای این اول، برای این یعنی تقیید کنیم بحر رو به غوص، یعنی تقیید کنیم بحر رو به غوص، یعنی چی؟ یعنی اگر از دریا چیزی در آمد با غوص نبود، یعنی با یک وسیله با زیردریایی رفتن چیکار کردن؟ یار صدف در آوردن، لؤلؤ در آوردن، مرواری در آوردن. اون خمس نداره. با یک وسیله آمدن یه از ته دریا چیزی در آورد. چرا که الان که با امکانش بیشتر هست، با غواصی الان بیشتر، غواصی الان امکانات زیر دریا رفتن که دیدید تو تلویزیون الان بیشتر از اون وقته. ولی حالا اگه با غواصی بود میگن خمس داره، اگر با غواصی نبود چیه؟ خمس نداره. یا از غواصی بود از بحر نبود. دو تا ماده افتراق دارن دیگه. غواصی بود ولی در از بحر از تو رودخونه در آوردن لؤلؤ و مرجان رو. باز اونم میگن فایده ای چیه؟ نداره. یعنی فایده نداره، خمس نداره. فایدهش بیشتره برای مردم. یک پنجمش نباز. اگه همون خمس سالیانه چیز شد که از سر از معونش اضافه آمد، خمس رو ویلا نداره. حالا میگن بحر رو به قوس تقیید میکنیم، یعنی باید اولا از دریا باشه، از غیر دریا شد خمس نداره، با غیر غواصی هم شد خمس نداره. این نظر صاحب شرایع هست، نظر بسیاری از اصحاب هست، نظر خدمتتون عرض کنم که محقق همدانی هم همینه، که این نظر اوله. خب چه دلیلی دارن؟ چند تا دلیل برای این، چهار پنج تا دلیل، چهار تا دلیل برای این نظریه آوردن. دلیل اول اخبار حاصره است. حاصره با هی حتی، اخباری که روایاتی که حصر کردن خمس را در پنج مورد، که حالا یکی دو تا از این روایات رو خدمتون میخونیم. اخبار حاصره، مثل این روایتی که از ابن ابی عمر هست، صفحه 486، حدیث دوم. که ابن ابی عمر نقل میکنه ان الخمس على خمسه اشیاء، الکنوز والمعادن والغوث والغنیمه، که میگه نسی ابن عمر، ابن ابی عمر پنجمیش یادش رفت، اون پنجمی ملاحه هستش، نمک، زمین نمکزار، معدن نمک، که اینجا گفته خمس پنج چیز خمس داره و یکی از اون پنج چیز گفته غوث هست. خب دیگه اگه بگیم غیر قوس هم، حالا استدلال ایشون هستا، حالا دقت هم کنید ببینید که خودتون میتونید جواب برای ایشون پیدا کنید یا نه. استدلال مرحوم همدانی این است که اگر غیر قوس هم داشت، یعنی با وسیله میخواستی از دریا در بیاری، قوس نداشتی، غواصی نکردی، اگه داشت خب میشه 6 تا، اینجا در صورتی که میگه 5 تا، خمس پنج تا هستش، یکیش قوسه. نه جواب هست رو بدید، جواب هست. ایشون میگن که هست اخبار، حالا الان فعلا اینا رو اونم بحثش میشه، جواب هست رو بدید. ایشون میگه، شما میگه، مگه نمیگید کنز و معدن و قوس و غنیمت و حالا اونم که فراموش کرده ملاحه، یا در روایت دیگری که روایت چهارم همین بابه، دو تا روایت رد کنید، روایت بعدیش الخمسو از امام کاظم علیه السلام، الخمسو من خمسه اشیا، من الغنائم و الغوث و من الکنوز و من المعادن و الملاحه، که این پر پنجتاش هم گفته که اگر این اخبار حاصل، اگر حصر رو ما بپذیریم که پنج چیز بیشتر خمس نداره، همین پنجتاست، که اون وقت اینجا باز چیکار کنیم؟ باید اینجا جواب بدیم که چه پس بله؟ خب همین اشکال هستن تو اینجا، اشکال اینه که مال مخلوط به حرام هم هست، ارواح مکاسب هم هست. خدمتتون عرض کنم که زمینه که از کافر از بعد اونم هست. این بنابراین ما نمیتونیم. حالا اگر یک کسی اونها رو جزء غنیمت بدونه، اون چی؟ اگر بگه غنیمت اعلم و انما غنیمتم، اینجا غنیمت رو گفته، اونا رو جزء غنیمت و مطلق فایده بدونه، اون رو چی جواب میدید؟ نه، بعض جاها عدد مفهوم داره، بعض جاها یعنی نمیتونیم به طور مطلق بگیم. نه، جواب حس رو بدید. اگر ما غنیمت رو گفتیم شامل اونها میشه، اینجا جواب حس چی میشه؟ نه، جواب حس نمیشه.
شاهدی در مقام بیان نبوده.
نه، ببینید، بر فرض ما اولا که گفتیم غنیمت ما رو مبنای ما که اصلا نمیشه. ما گفتیم غنیمت فقط غنیمت جنگی هست. رو مبنای اونایی هم که میگن غنیمت مطلق فائده است، اینجا نمیتونه غنیمت مطلق فائده بشه. چرا؟ چون اگر غنیمت مطلق فائده باشه، اینجا دیگه در کنار کنوز و معادن و قوس دیگه معنا نداره. اگه مطلق فائده، مطلق فائده باشه، یعنی که هم قوس رو میگیره، هم معدن رو میگیره، هم کنوز، دیگه معنا نداره که بگی 5 تا. اگه بگی مطلق فائده، همه هر فایده، خونم فایده است، کنزم فایده است، معدنم فایده است، قوسم فایده است، ملاحم فایده است. اگر گفتیم که غنیمت مطلق فایده است، اون این روایات غنیمت جنگیه، یعنی در این روایات حتما غنیمت جنگیه. جای دیگه ممکنه آیه رو شما بگید که مطلق فایده، ولی در این روایات نمیتونید بگید غنیمت، غنیمت چیه؟ مطلق فایده است، چون در قسیم اونها قرار گرفت. وقتی قسیم اونها قرار گرفت، باز حتما چی باشه؟ قسیم قرار گرفت، حتما باز اینجا غنیمت جنگی باشه. بنابراین ما اگر گفتیم این روایت حس میکنه، هیچ دلیلی برای چیز نداریم، یعنی باز اون تعارض پیدا میکنه با اون روایتی که میگن که ارباح مکاسب داره، تعارض پیدا میکنه با اون مخلوط و حرام میگه خمس داره، تعارض پیدا میکنه اینها. بنابراین ما باز بگیم اینجا نسبی هستش. اینجا خدمت هم خود صاحب وسائل هم بعد از یه روایت، بعد از روایت 11 هم همین باب میگوید که میگه که الخمس و علی خمسه اشیا کنوز و معادن و قوس و مغنم الذی یقاتل، اینجا دیگه تصریح کرد المغنم الذی یقاتل علی، اینجا اقول حصر الخمس فی هذه الاشیا مبنی علی دخول الباقی فی الغنائم، که ایشون هم الان اینم این اشتباهی، اگه غنایم بود دیگه اینجا معنا نداشتش. این او هست اضافیون به نسبت ما عدد منصوصات، هست اضافی، این دومیش درسته، ولی کم دخول باقی در غنایم معنا نداره. بگیم دخول باقی در غنایم، اینجا باید حتما غنیمت، غنیمت جنگی باشه. اون وقت تازه در این روایت هم که میگه مغنم الذی یقاتل علی، این که اصلا هیچ تصریح هم داره. خدمتتون عرض کنم که بنابراین این حرفشون درست نیست که بگیم که این روایت روایت حاصله. اصلا ما قبول نداریم روایت روایت حاصله باشه. ما میگه هست، هست اضافی است، هست حقیقی نیست. ثانیاً اگر ما بخوایم هست هم قبول کنیم، بر فرض قبول کردیم هست رو، سلمنا به این که چی؟ این روایت روایت حاصله است. خب مگه تنها راه هست تقییده؟ ما راه دیگه هم داریم. ما راه پنجم که انشاءالله توضیح خواهیم داد، اینجا راه پنجم این که عنوان مشیر باشه، هر دو یه عنوان برگردن، بازم میشه هست. اگر گفتیم قوس اینجا و بحر، هر دو اشاره به یک واقعیت هستن، و اون عنوان مشیر به چی هستن؟ به اون چیزی که از تو دریا در میاد. قوس در واقع اینجا چیه؟ عنوان مشیر هست، یعنی چیزی که از دریا در میاد، حالا غواصی نشد نشد، دریا یعنی اون چیزی که از تو جواهراتی که در مقابل از زمین در میاد. مثل اون یه مثل تعبیری داشت، حالا اونو توضیحشو بیشتر میدیم، که یه معدنهایی هستش در دریاست که همینها باشن، اینا معادن دریایی هستن. یه معدنهایی هستن در صحراست، اونایی که در بر و صحرا پیدا میشه.
باشه
حالا اون بحث دیگه بود که حالا اون اگر در اون باشه بحث مالکیت، بحث مالکیتش بود، الان بحث مالکیت نمیشه، بحث خمس داشتنش داریم میگه. بله بله، عمق وسط بحث اینه که این رفته حالا در آورده، حالا ما همون هر کسی که در آورده رو داریم، روایت میگه که هر کس از عمق دریا با غواصی رفت، از عمق دریا اینجا دیگه تصریح داره، اینجا دیگه اون بحثا نمیاد. خدمتتون عرض کنم که بنابراین این دلیل اولشون قابل قبول نیست. استدلال دومی که دارن، استدلال دوم این است که امر دائر است بین این که اطلاق رو جاری مجرای غالب بدانیم یا قید رو بگیم، کدوم بگیم این یکی قوس جاری مجرای غالب است یا قید جاری مجرای غالب است. حالا عبارت رو ببینید، ان مقتضى القواعد عند دوران الامر بین کون الاطلاق جاریا مجرى الغالب ابل قید کذلک اهمال الاطلاق لا الغاء الخصوصیه. اگر امر دائر شد بین این که اطلاق رو جاری مجرای غالب بدونیم یا قید رو جاری مجرای غالب بدانیم، اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا دست از اطلاق برمیداریم، دست از خصوصیت بر نمیداریم. ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم اطلاق رو مقیدش میکنیم به اون قید، نمیایم بگیم که اطلاق بر قید برمیداریم. یه اطلاق داریم، یه مطلق داریم، یه مقید داریم. اینجا امر دایر است که ما مطلق رو بگیریم یا مقید رو بگیریم. توجه کردید؟ اینجا در این طور جاها میایم اطلاق رو قیدش میزنیم، نمیایم دست از چیکار کنیم؟ دست از اون قید بردیم، قید رو از لغو نمی کنیم. جوابش هم قبلا هم عرض کردیم، اینجا در صورتی است که تنافی وجود داشته باشه، یعنی در صورتی که مثبتین باشه، مثل اینکه می اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا هر دو مثبته، هیچ ایم نهی، یعنی میتونید یه رقبه غیر مؤمن آزاد کنی یا یه رقبه چه مؤمن آزاد کنی. بله اگر یکشون اثباتی بود یکیش نفی بود، اینجا میاد اون یکی رو چیکار میکنه؟ قید میزنه اون مطلق رو. این رو در اصول بحث شده که مطلق و مقید اگر با هم دیگه هر دو مثبت بودن، اینجا قید چیکار میکنه؟ اون رو اطلاق رو مقیدش نمیکنه. اگر قید منفی بود مطلق چیه؟ مثبت بود. اینجاست که میاد قید میخوره چیکار میکنه؟ مطلق رو کوچیکش میکنه، مقیدش میکنه. بنابراین تغییر جوابش این است که تغییر در صورتی که تنافی وجود داره، اینجا هر دو مثبتین هستن و چی برای تغییر وجود نداره. استدلال سوم این است که وقتی احتمالات با هم دیگه مساوی شد و نمیتونیم بگیم هر عنوان استقلال داره، بیش از قدر متیقن رو اینجا اصالت البراءه جاری میکنه. میفرماید ما بگیم یه قوس داریم یه بحر داریم، توجه کردی؟ یک عنوان قوس داریم یه عنوان بحر داریم، هر کدوم اینا رو بخوایم بگیریم، ایشون میگن که استدلالشون اینه که اینجا مساوی هست، هیچ دلیل نداره ما بگیم قوس مقدمه یا بگیم بحر مقدمه. وقتی احتمالات مساوی شد اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا میگیم غیر از قدر متیقن رو اصالت البراءه جاری میکنیم، یعنی اگر رفت با قواسی در آورد از بحرم در آورد، اینجا قدر متیقن میشه، اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا خمس داره. ولی اگر قوس بود ولی کن چی نبود؟ دریا نبود، اینجا شک داریم، اصل براعته. دریا بود قوس نبود، اونجا هم باز شک داریم، براعت جاری میکنیم. جوابش هم این است که ما وقتی بتونیم تعارض این دوتا رو با هم دیگه برطرف کنیم با اون عنوان مشیری که در آینده توضیح خواهیم داد، اینجا اصالت البراءه جا نداره. ما میتونیم اینجا این تنافی که بین این دوتا هست، اصلا اولا این دوتا با هم تنافی ندارن، تنافی هم داشته باشن وقتی ما توضیح میدیم با اون وجه پنجم رو بیان میکنیم، اینجا دیگه اصالت البراءه جا نداره. وقتی ما روایت داریم، اماره داریم، روایت داریم، دیگه جا برای اصل باقی نمیمونه. استدلال چهارم انصراف هست. اینم دقت کنید، آخرین استدلال ایشون هست. انصراف. انصراف یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه که غوص منصرف میشود به چی؟ به همون جواهراتی که اون موقع چیکار میکردن؟ میرفتن از دریا در میآوردن. اون موقع وسایل اینها که نبوده، میرفتن از دریا، دریاهای بزرگ هم در میآوردن. مافل بحر هم که میگه خمس داره، اونجا هم چیه؟ اونجا هم میرفتن از معمولا با غواصی میرفتن از دریا، راه دیگه ای نداشتن، مثل حالا زیر دریا اینها وجود نداشته. بنابراین متعارف اون روز این بوده است که چی؟ با غواصی میرفتن از دریا، لؤلؤ و مرجان و چیزای دیگه در میآوردن. منصرف هستش این روایات با اون چیزی که به طور متعارف اون روز در میآوردن از دریا. میگه هیچ کدوم از اونا را حاج آقا رضا میگن قبول نکنید، روایات رو ما انصراف دارن، انصراف دارن به اون جواهراتی که با غوص از دریا در اون موقع ها اینجوری در میوردن. جواب انصراف هم این است که این در اصول باز اینجا بحثش هستش که انصراف دو جور داریم. انصرافی که از ناشی از کثرت استعمال است، انصرافی که ناشی از کثرت وجود است. انصرافی که ناشی از کثرت استعمال باشد حجته، انصرافی که ناشی از کثرت وجود باشه حجت نیست. اینجا ما دلیلی نداریم که این انصراف انصرافی است که از ناحیه استعمال هست. جواب این هم این است که انصراف در صورت حجتی ناشی از کثرت استعمال، برای ما این احراز نشده. به هر حال هیچ کدوم از این دلیل هایی که ایشون آورده قابل قبول نیست. بنابراین این تقیید بحر به غوص رو نمیتوانیم بپذیریم. اما وجه دوم چیه؟ استقلال هر دو عنوان. این استقلال رو هم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بیان کردن. این هم اگر اون وجه که ما قبول داریم، این وجه رو آیت الله سبحانی از فقهای فعلی مطرح کردن که وجه قابل قبولی است. اگر اون اثبات نشد این وجه خوبی است، ولیکن ما می توانیم این وجه پنجم رو با توضیحاتی که عرض کنیم قبول بکنیم و این استقلال دو عنوان ظاهرا قابل قبول نیست. توضیح مطلب این است که ما اگر توانستیم هر یکی از این عنوانها رو عنوان مشیر بدانیم، یعنی بگیم عرفاً این که میگوید غوص موضوعیت ندارد، اون که میگوید مافل بحر هم موضوعیت چیه؟ نداره. یعنی جواهراتی که از دل دریا در میاد. یه تعبیری داشت مرحوم صاحب‌تر علامه در تذکره برای استدلالی که میگرد، میگفت لأن المخرج، دیروز خوندیم، لأن المخرج من البحر مخرج من معدن فیثبت فی حکمه. ما دو جور معدن داریم، یه معدن دریایی داریم، یه معدن چیه؟ صحرایی داریم. همونطور که در معدن صحرایی خمس هست، در معدن دریایی هم خمس هست. چیزی که هست اون موقع معدن دریایی رو با غوص در می آوردن، حالا ممکنه معدن دریایی با یه وسیله دیگه در بیارن، چاه حفر کنن، از تونل بزنن، امکانات اضافه شده. از ما با تأمل در یعنی عرف مردم وقتی این روایات رو می بینن، برداشتشون از این روایت عنوان مشیر هست، یعنی نه غوص موضوعیت دارد نه بحر موضوعیت داره. اون که موضوعیت داره چیه؟ اون که موضوعیت داره جواهرات موضوعیت داره، جواهراتی که از دل دریا در میاد این موضوع هست. وقتی ما القا کردیم، معلوم میشه که القا میکنیم خصوصیت غوص رو، القا میکنیم خصوصیت بحر رو، و میگیم اون چه ملاک هست چیه؟ هر دو عنوان اشاره به یک حقیقت هستند و اون جواهری است که از قعر دریا در میاد. جواهری که از قعر دریا در میاد خمس داره. حالا هر چی بخواد اون جواهر باشه. بنابراین با توجه به این توضیحی که دادیم اون وجه سوم و چهارم هم روشن شد که حالا بگیم نه ملاک بحر است نه ملاک قوس است، هم ملاک در هر دوتا چی هست؟ اون ما فی قعر البحر هست. ملاک هیچ کدوم از این نه مستقل هستن، نه تغییر میشه، نه عنوان قوس است، نه عنوان بحر است، بلکه هر دو عنوان چی هستن؟ هر دو اشاره به یک واقعیت هستن و اون واقعیت چیه؟ اون چیزی که از درون دریا استخراج می شود. بله دیگه، بله، یعنی در نتیجه شکی میشه. بله نتیجه شکی میشه. خدمتتون عرض کنم که به همین جهت از حالا که در مسئله دوم امام هم رضوان الله تعالی علیه با توجه به این که مشهور ظاهرن اونجوری گفتن نتونستن تصمیم نهایی بگیرن، ولی نتونستن هم فتوا بدن در مسئله سوم. بله ایشون میگن که در مسئله سوم هستش، نه لو اخرج جواهر من البحر به بعض الالات، اون میشه یا اخرج بخونید، یعنی مستخرج مسئله سوم میشه. اینجا شماره سوم نوشته لو اخرج الجواهر من البحر به بعض الالات من دون قوسن یکونو به حکمهی علل احوت. اینم احتیاط وجوبی میکنه امام هم که در اینجا بالاخره نتیجه حرف امام هم همون میشه که ما عرض میکنیم که به هر حال اینها عنوان مشیر هستن و خمس دارد. مطلق جواهری که از بحر در میاد چیه؟ خمس داره. خب حالا چقدر خمس داره؟ نصابش چی هست؟ درباره نصابش امام می‌فرماید ادامه همون فر اول یجب و فیه الخمس اذا بلغ قیمته دینار. البته دقت کنه اونجا اول گفت فکل ما یخرج بهی به قوس، اول مسئله اولش اینجوری هستش دیگه، یعنی کل ما یخرج بهی یعنی با قوس، همون حرفی که دیگران هم گفتن، یعنی هر دو رو هم از دیگه دریاشو اینجا نگفته، قوس رو گفته، یعنی قوس باس باشه ولو اینکه از غیر دریا باشه، مثل لؤلؤ و مرجان و غیرها من مایو تعارف و اخراج او بالقوس یجب الخمس فیه اذا بلغ قیمته دینارا، یک دینار بشه. خب اینجا دلیل یک دینار چیه؟ دلیل یک دینار خدمتتون عرض کنم که این روایتی است که نقل شده. روایت چه دارید؟ صفحه 493 حدیث پنجم. پیدا کردید؟ و به اسناد عن سعد، سعد بن عبدالله قمی هست که ثقتون جلیله، عن محمد بن حسین ابی الخطاب اون هم ثقتون جلیله، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر این هم که لا یربی ولا یرسل لا عن ثقه است، عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله این مجهوله، که حالا رو مبنای کسانی که قبول دارن این حرف شیخ طوسی رو که میگن لا یربی ولا یرسل عن ثقه این صحیحه میشه، چون بزنطی نقل میکنه هرچند اون مجهوله، ولی اون مبنای سایر آقایون اینجا روایت ضعیف هستش. ابو الحسن هم امام کاظم علیه السلام، سألته اما یخرج من البحر من الیاقوت و زبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاتون، آیا زکات داره؟ حضرت فرمود اذا بلغ دینا قیمته دینارن ففیه الخمس. حضرت فرمود یه دینار بشه خمس داره، یه دینار بشه خمس داره. اینجا این یه بحث مفصلی هم قبلا کردیم ها، تو معدن کردیم، چون اما یخرج من البحر رو با معدن ذهب و فضه در کنار همدیگه آورده. اینجا چجوری میشه؟ اینجا ایشون باز اذا بلغه رو بزنیم به اینجا، به کدوم بزنیم؟ به قوس بزنیم. مشهور زدن به چی؟ مشهور زدن به این قوس. و اینجا که بعدم گفتن یک دینار، امام هم این رو قبول کرده. حالا این قابل قبول هست یا نه، انشالله بمونه برای جلسه بعد. اینو مطالبه فرمایید، نصاب دینار بمونه برای بعد. غفر الله لنا و لکم انشالله.